بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل هفتم یکی از تقسیم های ثانوی علم مطرح شده. چون علم در تقسیم اولی منقسم میشه به حصولی و حضوری، الان در این فصل علم حصولی رو میخوان تقسیم بکنن و یکی از تقسیم های معروف علم حصولی تقسیم علم حصولی است به تصور و تصدیق. البته این واژه ها، مثلا واژه تصور دو تا معنا داره، معنای عام و معنای خاص. معنای عام تصور مساوی با علم حصولیه، چون اساسا علم حصولی یعنی حصول صورت در نزد عاقل. حصول صورت همون تصوره و به همین خاطر علم حصولی مساوی با تصور میشه. این معنای عام تصور. ولی اون چه در اینجا مد نظر هست تصور خاصه که الان توضیح میدیم معناش چیه. تصور خاصی که در مقابل تصدیق هست، چنانچه خود واژه تصدیق هم همینجوریه. واژه تصدیق گاهی اوقات به خود حکم گفته میشه که حالا در ادامه بحث میبینید حکم یکی از اجزای قضیه هست، به خود حکم میگن تصدیق. گاهی از اوقات به کل گزاره و قضیه میگن تصدیق. به همین خاطر اصطلاحات متعددی در این بین است ما باید توجه بکنیم. الان که ما داریم علم حصولی رو تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق، مراد ما از تصور، تصور خاصه و مراد ما از تصدیق مجموع گزاره هستش که در اسم دیگر بهش میگیم قضیه. خب این تقسیم چجور صورت میگیره؟ در بیان دیگر مراد از تصور و تصدیق چیه؟ علامه در اینجا اینجوری بیان فرمودن، فرمودن هرگاه اون صورت معلومه ما تو علم حصولی همراه با ایجاب و سلب نباشه بهش میگیم تصور، و هر وقت همراه با ایجاب و سلب باشه بهش میگیم تصدیق، که حالا در یک معنای دیگه بهش میگیم قضیه. توضیح خواهیم داد که وقت تصمیمش به تصدیق یا قضیه چی هستش. پس در هر صورت بستگی به مسئله ایجاب و سلب داره. اگر در صورت معلومه ایجاب و سلب نباشه اون وقت می شود تصور، یعنی در واقع صورت معلومه به شرط لای از ایجاب و سلب میشه تصور، ولی به شرط شیء نسبت به ایجاب و سلب میشه تصدیق یا قضیه که اسم دیگر اون باشه. این یه جور تقسیمی است که یه بیانی است که در ارتباط با تصور و تصدیق است. بیان‌های دیگری هم در این زمینه اومده، همین بیان کفایت می‌کنه برای طرح این تقسیم. ببینید عبارت است: الفصل السابع ينقسم العلم الحصولي الى تصور و تصدیق. این تقسیم ثانوی علم. بعد از اینکه علم به حصولی و حضوری تقسیم شد، علم حصولی این دو قسم رو داره. معنایش این استش که، معنای زمینیش این استش که این تقسیم در علم حضوری مطرح نیست. بحث کردن راجع بهش، یعنی دقت‌هایی در این زمینه هست که آیا ما میتوانیم تصور و تصدیق را در علم حضوری راه بدیم یا نه. ممکنه که بگیم یه جوری راه پیدا میکنه، ولی در مباحث رسمی و در کتاب‌های منطقی و فلسفی علم حصولی به تصور و تصدیق تقسیم میشود. خب عرض کردیم تصوری که اینجا اومده تصور خاصه، چنانچه تصدیقی که در اینجا اومدم یک معنی خاصش مد نظر هست، چون هر یک از اینها دارای دو تا معناست حداقل. خب چطور علم حصولی به این دو قسم تقسیم میشه؟ لأنه اما صورت حاصلت من معلوم واحد او کثیر من غیر ایجاب او سلب. چون علم حصولی، علم حصولی اساسا یعنی صورت حاصله معلوم در نزد عالم. علم حصولی معناش این است. حالا این صورت حاصله از معلوم اگر به همراه ایجاب و سلب نباشه میشه تصور مورد بحث ما. منتها اینجا یه تذکری دارم، گفتن این معلومی که گفتید ممکنه یکی باشه، ممکنه چند تا باشه، از این جهت فرقی نداره، در نهای او کثیر نداره. برخی از اساتید ترجیح دادن که اون چی که در بدایی هستش بهتر است از اون چی که در نهایی هست، و خوبه، نه بدی نیستش، در اساس اونجا نداره. از جزای فیاضی اضافه کردم به من، این کار آیا پسندیده است یا نیست که میشه اضافه به من کرد، مگه اینکه نسخه ای از نهایی آدم داشته باشی که در اون نسخه او کثیر اضافه شده باشه، بعدا تو طبعی ها حذف شده باشه. در هر صورت او کثیر در بدایه هست ولی در نهایه نیست. معلوم واحد مثلا زید، یا معلوم کثیر زید، امر، قیام، ذکر، خب صورت معلومه اینها پیش ذهن هست ولی هیچ ایجاب و سلب درش وجود نداره. درسته ایجاب و سلب درش نیست. ایجاب و سلب همون اذعانه، اعتراف به ارتباط یا اعتراف به عدم ارتباط. خب ایجاب و سلب توش نیست، به همین خاطر بشه تصور و یا سما تصورن، یعنی این تصور. پس تصور اینجا به معنی تصور به معنی اصطلاح خاصه، این تصور مساوی با علم حصولی. که تصور الانسان و الجسم و الجوهر، حالا تک تک اینا یا با هم دیگه، یه وقتی میگید انسان تنهایی تصور شده، یا انسان و جوهر، چون میتونید بگید الانسان و جوهران، ولی الان نمیگید، فقط انسان و جوهر رو تصور کرد. خب این اثری نداره، این اثری از حیث تصدیق بودن نداره، تصوره. فتصور الانسان و الجسم و الجوهر و اما صورت حاصلت من معلوم، همینجور دارم شما؟ من معلوم در نهایه داره علوم، یعنی در نهایه میخواد بگه که چند تا علم باید باشه تا مسئله تصدیق صورت بگیره. من معلومن میسازه با این که معلوم واحد باشه یا کثیر باشه، در تصدیق حتما باید کثیر باشه تا تصدیق صورت بگیره. در نهایه علوم داره، به نظر میرسه اون چی که در نهایه هست بهتر است از اون چی که در اینجا هست. حال در هر صورت و اما صورتون حاصلتون من معلومن معها ایجاب و شیئن لشیئن او سلب و شیئن ان شیئن. الان نیاز نبود که این شیئن لشه این رو بیاره، معها ایجابون او سلبون. پس هرگاه صورت حاصله معلوم به همراه او ایجاب یا سلب باشه، که در خود نهایی داره معها ایجابون او سلبون، همجوری داره. اگه اینجوری باشه این میشه چی؟ تصدیق کلام بحث رو خواهیم کرد. البته وقتی ما میگیم ایجاب، طبیعی که ایجاب شیئن لشه این دیگه، وقتی میگیم سلب یعنی سلب چیزی از چیزی، به همین خاطر به این شکل آورده. منتها باید توجه داشت این معنایی که از ایجاب و سلب در اینجا آمده معنای منطقیشه، نه معنای فلسفی، چون در فلسفه همه جا ایجاب شیئن لشیئن نیست. گاهی اوقات چیه؟ ایجاب و شیئه. درسته؟ در حلیه های بسیطه ایجاب و شیئه، سلب و شیئه. ولی از نظر منطقی فرقی بین حلیه مرکبه و بسیطه از این جهت نیست، چون همه جا شما چیزی رو برای چیزی ثابت میکنید. مثلا در الانسان موجودان از نظر منطقی ایجاب شیئن لشیئن هست. چرا؟ چون شما وجود رو اثبات کردید برای چی؟ برای انسان، پس ایجاب شیئن لشیئن. ولی تو فلسفه ما اینجور نمیگیم. در فلسفه ما مسئله مثلا الانسان و موجودون رو میگیم ایجاد و شیعه، ایجاب و شیعه، جعل و شیعه، نه جعل و شیع شیعن یا جعل و شیع لشیع، اینجوری نیست. لذا اینجا معنی منطقی مد نظره. یکی از مشکلاتی که در این فصل هست، الان تا آخر فصل باش گریبانگیر هستیم، خلط نگاه منطقی و فلسفی به بحث تصور و تصدیقه. این به بحث گزارها و غذایا و امثالین هاست، مثلا در بحث تصدیق و گزارها و غذایا. گزارها و غذایا هم منطقی ازش بحث میکنه هم فلسفی ازش بحث میکنه، اما از دو منظر، منظرهاشون با هم فرق میکنه، چون نمیشه یک مسئله مشترک بین دو تا علم متفاوت باشه. نمیشه یک مسئله هم فیلسوف ازش بحث کنه هم منطقی ازش بحث بکنه، مگر از دو منظر متفاوت. لذا منطقی از قضیه بحث میکنه و به اون نگاه میکنه، یه شکل خاصی نگاه میکنه. فیلسوف که ازش بحث میکنه یه نگاه خاصی میکنه. به بیان دیگر، هر وقت منطقی از قضیه بحث میکنه، قضیه را به ماهی حاکیتان، به ماهی مطابقتان نگاه میکنه. ولی هر وقت فلسفی از قضیه بحث میکنه، قضیه را به ماهی محکیتان، به ما محکیاش نگاه میکنه. از اون جهت که یعنی مطابق قضایا را مد نظر داره، لذا بحث ها متفاوت میشه. الان من نمیخوام مفصل وارد این بحث بشم. میبینید خلط این بحث این در این مسئله چه مشکلاتی رو در این فصل پیدا آورده. من جاوجه تذکر میدم ولی وارد بحث به معنی مفصل نمیشیم، که میبینید خلط این بحث در مراحل این مسئله چقدر اثر گذاشته و اختلافات شدیدی هم که در میان آقایون هستش به خاطر خلط در همین مسئله هستش. یعنی خلط در این مسئله، یا خودشون خلط کردن یا دیگران که نگاه کردن فکر کردن که اینا میخوان فلسفی بحث کنن بهشون اشکال گرفتن، در حالی که اونا منطقی نگاه میکردن. یا فرض کنید که اونا فلسفی نگاه میکردن، این آقایی که داره نگاه میکنه منطقی داره ملاحظه میکنه، فکر میکنه اونا اشتباه کردن، نظریه دیگه داده. نظرات متعددی اینجا شکل گرفته به خاطر خلط در نگاه به جهت منطقی یا فلسفی این بحث. الان همین جمله‌ای که ما اینجا گذروندیم، این با نگاه منطقی به قضایا اعمال شده، ایجاب و شیئن به شیئن او سلب و شیئن ان شیئن. خب مثل چی؟ که قولنا الانسانو زاهه کن و قولنا لیس الانسانو به حجرن. و جالبه که تو مثالا هم همش جا آورده، حلیه مرکب آورده و بیشتر اینو به توهم میندازه، در حالی که تو حلیه های بسیطن وضعیت به همین شکل هسته. قولنا الانسان و زاهه کن. خب در الانسان و زاهه کن ما علومی داریم که ایجاب درش هست، و در مثال بعدی لیس الانسان و به حجر، ما علومی داریم یعنی علم انسان، علم به حجر که سلب در اونجا حاکمه. قولنا لیس الانسان و به حجر. خب اسم اینو چی میگیم؟ و یسمی تصدیقا، بگیم تصدیق، تصدیق همون اذعان، اعتراف، تصدیق، صادق دونستن محتوای گزاره. و از همین کلمه تصدیق یک تعریف دیگری برای تصور و تصدیق شکل گرفته، و اون این که هرگاه علم حصولی صدق و کذب بر ندارد اون میشه چی؟ تصور. و هرگاه صدق و کذب بر دارد میشه چی؟ تصدیق فی حد نفسه به لحاظ خودش. اگر علم حصولی صدق و کذب معنا درش نداشته باشه، لذا انشائیات با اینکه به ظاهر جمله به نظر میرسن همه آیون گفتن اینا چی هستن؟ تصورن دیگه. آیا زید اومد؟ این تصوره، چون صدق و کذب بر نمیداره، تصدیق نیست. اگر صدق و کذب بر نداره میشه تصور، اگر صدق و کذب معنا درش داشته باشه، معنا به لحاظ ذات قضیه یا نه به خاطر شرایط پیرامونی، یعنی یکی، یعنی اینو متوجه داشته باشید، یکی از این دو تا مگر راه پیدا بکنه کافیه. مثلا فقط صدق کافیه، فقط کذب کافیه، یا صدق و کذب هر دو کافیه، این میشه تصدیق. ولی اگر هیچی از اینا راه نداشته، اصلا معنا نداشته باشه صدق و کذب، اون میشه چی؟ تصور. تو این بحث هست اگه یادتون باشه، مثلا میگن قضیه اونی هستش که صدق و کذب برداره، احتمال صدق و کذب داشته باشه. بعد یه اشکالی کردن تو اون کتابای معانی بیان بود، چی بود؟ اشکال کردن، گفتن خب آیات قرآن و اینا صدق و کذب که برنامه داره، قطعا صدقه، صادقه، توجه کردی احتمال صدق و کذب نداره، اینا قطعا صدقه، پس اینا گزاره نیستن. اونجا توضیح میدن، یه توضیحش اینه، یه جوابی که به اونجا دادن این هستش که منظور از احتمال صدق و کذب به لحاظ طبیعت گزاره هست، توجه کردی، نه به لحاظ شرایط بیرونی. یه جواب اونه، ولی یه جواب دیگه اینه که این درست هست. و اون هستش که منظور از احتمال صدق و کذب نیست که هر دو طرف رو بتونه برداره، یه طرف هم برداره چی هستش؟ کفایت میکنه، چون تصور صدق هم درش معنی نداره، کذب هم درش معنی نداره. و واقعیت مثلا این که احتمال صدق و کذب، نه یعنی بحث احتمال تجویز عقلی نیست، یعنی بتواند تحمل مفهوم صدق رو داشته باشه، تحمل محتوای کذب رو داشته باشه. تو آیات قرآن تحمل صدق داره، درسته؟ بله؟
اکثر جملات
نه انشایی میگه. بعد ما در انشایی هر چی که انشایی نیست دیگه. بحث ما رو اینا هست. این سوال می‌کردن گفتن اشکالی کردن گفتن آیات قرآن مثلا میگه کل نفس ذائقه الموت. اون قطعا صادقه. چطور شما میگید احتمال صدق و کذب داره؟ پس یه چیزی اشکال به وجود اومد؟ حتما دیدن دوستان در کتابایی که بیشتر خوندن.
معلوم مرکب
داشته
باشه مثل انسان ظاهری
که آه تصور باز
تصور این جز اون کثیر قرار
بگیره خب و یوسف ما تصدیق این میگیم تصدیق. البته اسم دیگری هم اینجا داره. عبارت علامه در اینجا حاکی از این است که تصدیق و قضیه رو مترادف گرفته منتها با دو جهت. ما به این شیء میگیم تصدیق چون اذعان و اینها توش نهفته شده. میتونیم بگیم قضیه. قضیه از قضاوت و حکم و اینجور چیزها میاد. میتونیم بگیم قضیه از اون جهت که یک حکم و قضاوتی در اینجا به کار رفته و به اعتبار حکمی قضیتن و از این جهت که همین صورت حاصله ای که همراه با ایجاب یا سلب هستش حکم و قضاوتی توش وجود داره ما بهش میگیم قضیه. از این جهت که اذعان و تصدیق نیست راست شمردن. چون از این جهت که نگاه بکنیم میتونیم بگیم تصدیق. از جهت قابلیت صدق و کذب بهش میگیم تصدیق. از جهت اینکه حکم و قضاوتی توش هست بهش میگیم قضیه. این بحث اول تمام شد. بحث اول این فصل تمام شد. بحث دوم این فصل اجزاء تصدیق و قضیه است. یعنی بحث تصور رو دیگه گذاشته کنار بحث تصدیق و قضیه رو ادامه میده. از چه منظر؟ از منظر اجزای تشکیل دهنده او. و اینجا الان یواش یواش میبینید خلط بین نگاه منطقی و فلسفی خیلی شدید میشه. خب تصدیق و قضیه قطعا بیش از یک جزء داره چون شما میگید صورت معلومه‌ای که به همراه او ایجاب و سلب باشه پس طبیعتا باید بیش از یک جزء داشته چون یک صورت معلومه داره یه ایجاب و سلب داره بیش از یک جزء باید داشته باشه خصوصا تو اون تعبیر ناجی که داره علومی که به همراه او ایجاب و سلب باشه و طبیعتاً باید چند جزئی باشه. اجزاء قضیه و تصدیق چند تا هستن؟ ایشون میفرماد الله میفرماد نگاه مشهور اینه. الان ما داریم نگاه مشهور رو از تقریر علامه میخونیم بعد نظری که خود ایشون داره تر میشه. اینجا نظرات متفاوتی مطرح شده در کتاب‌های فلسفی نگاه بفرمایید نظرات متفاوت نقل شده. در هر صورت الله میفرماد مشهور نظرش در تبیین قول مشهور ابتدا ما باید غذایای موجب رو از صادقه جدا کنیم. غذایای چون موجب است و صادق است. غذایای موجب رو باز دو قسمت میکنیم مرکبات و بسایتش این حلیه مرکبه و حلیه بسیتش. خب اینا رو جدا جدا بررسی میکنیم. اولین موردی که بررسی مورد بررسی قرار گرفت غذیه موجبه مرکبه هستش. الله میفرماد نگاه مشهور اینه که در این دست از غذایا ما چهار جزء داریم: موضوع، محمول، نسبت حکمیه و حکم. همین رو دوستان میدونن یعنی چی؟ موضوع، محمول، نسبت حکمیه. نسبت حکمیه عبارت است از همون وجود رابطه میان این دوتا. به بیان دیگر یعنی وقتی ما اینا رو حالت ارتباط هم با یکدیگر رو در نظر میگیریم و مورد لحاظ قرار میدیم این میشه نسبت حکمیه. حکم هم یعنی اینکه اینجوری هست یعنی این ارتباط قبول دارم من این ارتباط رو قبول دارم من. پس این میشه حلیه موجبه مرکبه که دارای چهار جزه. مثل چی؟ مثل الانسان و زاهکان. موضوع داره، محمول داره، نسبت حکمی داره، حکم هم داره. خب این میشه چهار جزه. اما بریم تو قضیه موجبه بسیطه. در قضیه موجبه بسیطه مثل الانسان و موجودان. در الانسان و موجودان مطابق نظر مشهور بنابر تقریر علامه سه جزء وجود داره: موضوع، محمول، حکم. دیگه نسبت حکمیه نیست. یعنی ما در این قضیه الانسان و موجودان موضوع داریم انسان، محمول داریم موجودان، حکم داریم که الانسان و موجودان، ولی نسبت حکمیه دیگه نداریم. چرا؟ همینجاست که خلط بین نگاه منطقی و فلسفی شده و زیاد الان توی این فصل ما زیاد از این قسمت داریم. خب چرا نسبت حکمی نیست؟ چون نسبت حکمی نیست وجود رابط. اگه یاد دوستان باشه ما تو مرحله دوم وقتی بحث وجود رابط و مستقل داشتیم، یکی از غذایایی که استثناء کردیم از اینکه وجود رابط درش وجود داشته باشه، حلیه بسیطه بود. حلیه بسیطه موضوع و محمولش چیه؟ شیء و وجود خودش. الانسان و موجودان، خب این موجودان هم وجود خودشه. خب الانسان و موجودان بین انسان و وجود خودش دیگه رابط نیست که، دو شیء نیستن بخواد رابط وجود داشته باشه، یک چیزن. پس ما رابط نداریم. الان میفهمید چطور تو اون بحث ما گفتیم رابط نداریم؟ پس معلوم میشه ما نسبت حکمیه هم که همون رابط هستش نداریم. مشاهده میفهمید اینجا خلط بین بحث منطقی و بحث فلسفی شده. این که اینجا وجود رابط نیست از منظر فلسفیه، از منظر منطقی قطعا اینجا نسبت حکمیه هستش. راجع فهمیدید همه آقایون گفتن که این قضیه حلیه بسیطه من حیث المطابق رابط داره، ولی من حیث المطابق رابط نداره. این در خارج معنی خارجیش چون یک چیز داریم دیگه رابط بین دو چیز معنا نداره، ولی از حیث ذهن چرا تفکیک کردیم انسان موجودان اینا رو باید با هم دیگه مقایسه بکنیم، رفت اینا رو بسنجیم و بعد نفس اذعان بکنه به وجود. در هر صورت الان الله میفرماد که در حلیه، در قضیه موجبه بسیطه سه جزئیه، موضوع محمول و حکم، نسبت حکمی وجود نداره. یه قسم دیگر از غذایا میمونه و اونم غذایای در واقع سالبه هستش. در غذای سالبه هم الله میفرماد سه جز وجود داره، سه جز درش وجود داره. سه جزی که درش وجود داره چیه؟ موضوع هست، محمول هست، نسبت حکمیه هست و تمام دیگه حکم توش وجود نداره. یعنی فرق بین قضیه سالبه و موجبه رو در چی میدونه؟ در بودن حکم و نبودن حکم. در قضیه موجبه حکم هست ولی در قضیه سالبه حکم نیست. الان همینجا پر است از خلط بحث منطقی و فلسفی، ولی اونجوری که الان علامه داره میگه عرض میکنه. خب در قضیه موجبه حکم وجود داره ولی در قضیه سالبه حکم وجود نداره. نه یعنی حکم به عدم هست، توجه کردید؟ سلب حکم است نه حکم به سلب. چون واقعا ما تو غذایای سالبه جعل و شین، حکم یعنی جعل و شی شی آ، حکم یعنی جعل و شی شی آ. ما تو غذایای سالبه چیزی رو چیزی نمی کنیم، اصلا جعلی انجام نمی دهیم. منطقا نفس این عدم جعل را جعل عدم می پنداره. نفس فکر می کنه داره حکمی می ده در حالی که حکمی نداده، در واقع سلب الحکمه. بخونم اینجا رو باز توضیحات دیگه نیست هست. حالا بخونیم یا میباشیم چیه بخونیم. خب میفهمون که ثم ان الغذیته به ما تشتمل و علا اثبات شیئن لشیئن او نفی شیئن ان شیئن مرکبتون من اجزاء فوق الواحد. اجزا غیر مصرفه؟ ها یا نیست؟ نیستش؟ حبت ما اشتا خوندیم شما بگید من اجزا این فوق الواحد. خب می فرماد سپس غذیه مثل اشیا که نیست، اون اشیا استثنایی، درسته؟ از مواد استثنایی دیگه ها؟ که اونم اشتباه گفتیم اشیا که غیر مصرفه نیست؟ ها؟ شما سواده ادبیاتون نمیشه مثل من که اشیا غیر منصرف قطعاً اجزا رو حالا باز نگاه میکنن. حالا نگاه بکنید به این چیزی هستش. ثم ان الغذیه به ما تجربه مرحوم استاد الله بروجردی میگفتن که حالا نمیدونم هر یک سال دو سال چطور که از اول مقدمات تا آخر کفایه رو دوره میکردن. یعنی میشستن یک ماه یا مثلا کمتر بیشتر، چون کار زیاد کرده بودن زود انجام می شود. حالا برخلاف مثلا مثل ما که اونی که خوندیم حالا اول مرمونیت خوب خونده باشیم بعدش هم دیگه رها کردیم به امان خدا، اینجور نیست. یعنی کتاب های درسی حوزوی به این شکل نیست. ما هم از اول خوندیم که از درس و حرفون و تکرار و الف و تکرار و الف. حالا مجبور می شیم که بار دیگه نگاه کنیم. خب ثم ان الغزیته به ما تشتمل الا اثبات شیئن لشیئن، این همون ایجاب، این اثباتی که اینجا آمده چیزی غیر از ایجابی که بالا گفته نیست، اون نفی که بعد میاره همون سلب غزیه یا تصدیر، از اون جهت که مشتمل بر اثبات شیئن لشیئن هست یا نفی شیئی از شیئی هستش، پس معلوم میشه مرکب از اجزایی بالاتر از یکی باید باشه، درسته؟ دو تا جز، سه تا جز، چهار تا جز باید داشته باشه، چون شما وقتی محتوای غزیه رو نگاه میکنید اثبات شیئن لشیئنه، پس چند جز درش وجود داره. خب نگاه مشهور به بحث اجزای غزیه چیه؟ ول مشهور ان الغزیه الموجبه مؤلفتون، مشهور میده این که غزیه موجبه، منظور غزیه موجبه در اینجا چنانچه در دو سطح بحث خواهد گفت غزیه موجبه در حلیه مرکبه است، غزیه موجبه مرکبه است، غزیه موجبه مؤلف است از چهار چیز، یک موضوع من الموضوع و المحمول، دو محمول و نسبت الحکمیه، نسبت حکمیه و نسبت حکمیه چیه؟ و یه نسبت المحمول از الموضوع که نفس آماده میشه برای انجام دادن حکم، یه نسبت المحمول الى الموضوع و الحکم به اتحاد الموضوع مع المحمول، چهار رو میشیدم، حکم به اتحاد موضوع با محمول است. چرا میگیم حکم به اتحاد؟ چون بحث موجبه است دیگه، اگه صالح بود غیر از این میشد، میگفت اتحاد نیست، حکم به اتحاد موضوع با محمول. هازا فی الحلیات المرتبه، این در حلیات مرتبه است، التی محمولاتها غیر وجود الموضوع، حلیه مرکبه رو معنا کرده برای دوستان روشنه، حلیه مرکبه اونی هستش که محمولش وجود موضوع نباشه، پس حلیه بسیطه اونی هستش که محمولش وجود خود موضوع باشه، الانسان موجودان، زیدان موجودان، الکتاب موجودان، درسته؟ این در واقع در ارتباط با اثبات وجود خود شیئه، ولیکن حلیه مرکبه اونی هستش که شیئی برای شیئی ثابت می شود، درسته؟ الان اگه دقت کنید ما این معنایی که از حلیه مرکبه کردیم این معنای فلسفیش هست، یعنی اثبات شیئی برای شیئی، یعنی واقعا دو شیئی باشن، و چون بالایی گفتیم ایجاب و شیئن لشیئن، نگاه منطقی کردیم به بحث، این خیلی به نحو جدی لازم بود که در اینجا منظر فلسفی و منظر منطقی کاملا از همدیگه جدا شده محل مداقه قرار بگیره، و اساساً این بحثون از باعث مشترک بین فلسفه و عرفان هستش و مرز بین این دو تا نکته خوب رعایت نشده، دردسرهای زیادی درست کرده. مثلا بحث مواد سراز هم یکی از جاهایی که بین منطق و فلسفه مشترکه، ولی بعضی توجه نمی کنن که مرزش چیه، خیلی از بحث منطقی اونجا مطرح می کنن تو فلسفه یا بحث فلسفی می کنن تو منطق، به خاطر اینکه ظاهر شبیه به همه بحثا منتقل میشه به هم دیگه، در حالی که اونجا مرز داره، نگاه فلسفی با نگاه منطقی فرق میکنه. یکی از جاهایی که بحث‌های فلسفه و منطق قاطی میشه این بحث قضایا هست. خب و اما الحلیات البسیطه، اما قضیه موجبه بسیطه چطور؟ و اما الحلیات البسیطه حتی اونجاست که یعنی اون موجبه بودن اینا سش درده، قضیه موجبه بسیطه چند جز داره؟ اولا قضیه موجبه بسیطه یعنی چی؟ میتواند علتی محموله ها وجود الموضوع، نیازم نبود بیاره چون در جمله قبلی فهمده میشون، کقاب اینا الانسان و موجودان، مثل الانسان و موجودان که حلیه بسیطه است. چند جز داره؟ فعجزاوه ها سلاستون، الموضوع یک و المحمول دو و الحکم سه، دیگه نسبت حکمی وجود نداره. چرا نسبت حکمی نیست؟ از لا معنا لتخلل النسبه و هی الوجود و رابط بین شی و نفسه، چون هیچ معنایی نداره که نسبت تخلل بکنه واسطه بشه بین موضوع و محمول در اینجا، نسبت چیه؟ هم وجود رابطه، وجود رابط بین شی و خودش واسطه نمیشه، چون حلیه بسیطه یعنی شی و وجود خودش، خب بین شی و وجود خودش تغایری نیست که بخوایم نسبت و وجود رابط داشته باشیم، پس به همین خاطر رابط نیست، مثل حکمیه نیست. حالا بیاییم پایین تر عبارت بعدی الان من رو بفرمایید، مبنایی که ریخته با این بحث هماهنگی نداره. الان این نگاهی که در حلیه بسیطه شده نگاه به حلیه بسیطه است از منظر فلسفی، نه نگاه به حلیه بسیطه از منظر منطقی. از منطقی اصلا حکم نمیتونه صورت بدی مگر اینکه بخوای این دو رو با هم مقایسه بکنی، نسبت این دو رو با هم بسنجی، چون خود الله میفرما خود علامه بعدم میگه نسبت و حالا در نظر خاص خودش داره، من این تیکه استفاده کنم، ایشون میگه نسبت حکمیه زمینه و بستر را برای حکم دادن نفس آماده میکنه. اگه ما اینجوری معنا بکنیم، چطور حلیه، حلیه بستی که توش حکم هست، چطور برای ما میسور شد حکم صادر بکنیم بدون اینکه نسبت حکمیه باشه؟ از اونید نسبت حکمیه در حلیه های بسیطه از منظر منطقی وجود دارد، منظر ذهنی، ولی از منظر محکی خارجی وجود نداره، چون بین شیء و وجود خودش وجود رابط لازم نداره. تو حلیه مرکبه چی؟ همینه
نه
حالی مرتبه نسبت هست دیگه، اینجا که رابطه هست،
یعنی بین ظاهر دو
تا چیز داریم، زید داریم، انسان داریم، زید داریم، رابطه بین زید و انسان داریم، هم بعضی بیشه رابطه و مستقل در محل دوم اثبات همین معنا بود که بعضی فلاسفه نمیخوان قبول کنن، ملا صدر آجی و سرزواری علامه اینا هم میخوان قبول کنن که ما این به یه وجود رابطی داریم غیر از وجود نفسی طرفین، ما یه وجود رابط داریم. بله؟ بله؟ آن وجود فی غیره، یه وجود فی غیره ای در اونجا هست، ما تو تحلیل داره، بحث داره، بحث مفصلی در اون زمینه هست، مقداری که در واقع بحث رو حل بکنه در همون مرحله دوم گذشت. میرسیم به قضیه سالبه، و ان القضیه سالبه مؤلفه من الموضوع والمحمول و نسبت الحکمیه الایجابیه. قضیه سالبه مؤلفه از سه جزئه، مثل قضیه چی؟ بسیطه، منتها سه جزء او با سه جزء این فرق میکنه. و ان القضیه السالبه مؤلفتان من الموضوع یک و المحمول دو و نسبت الحکمیت الایجابیه. چون آقایون میخوان بگن که در قضایای سالبه اینجوری که ما نسبت سلبی داشته باشیم، نسبت ایجابیه، منتها اون سلب میاد نسبت ایجابی رو برمیداره. خیلی در اینجا عبارت علامه مشکل داره ها، حالا چطور شده که علامه اینجا رو به این شکل پیاده کرده؟ نگاه بفرمایید به فرماشد آقای نواشی، اساتید آقای فیاضی دیگران، در اسوار به این شکل تر نشده، منتها به این شکل الان اینجا ما مشاهده میکنیم و منتقل شده. در حلی در سوالت موضوع داریم، محمول داریم، مطابق نظر حکما و بیشتر فلاسفه نسبت موجود در او همون نسبت ایجابیه، منتها سلب میاد نسبت ایجابی رو بر میداره. توجه کردید؟ لذا ما میگیم سلب و رفته، نه رفت و سلبه، یعنی یک نسبت سلبی بینشون نیست، نسبت ایجابیه، منتها ما با حکم سلبی اون نسبت رو میخوان برداریم. پس اجزاء موجود خیلی اینجا خلط شده بین نگاه فلسفی و منطقی و خیلی مشکل داره. خب وقتی ما قضیه سالب رو نگاه میکنیم، سه تا جز داریم، موضوع، محمول، نسبت حکمیه ایجابیه، دیگه حکم در اینجا وجود نداره. الان میخواد بگه فرق بین قضایای سالبه و موجبه در اینه که در موجبه ها حکم داریم، در اینجا حکم نداریم، اینجا عدم الحکم داریم. اگه خوب توجه بفرمایید به اون خودی که عرض کردم، اینجا عدم الحکم داریم از منظر فلسفی، نه عدم الحکم باشه از نظر منطقی. از نظر منطقی واقعا بین این که من بگم زید قائم نیست و هیچ حرف نزنم آیا فرقی نیست؟ از نظر نفسانی من هیچ حرف نزنم، زیدم قائم نباشه ولی من هیچ حرف نزنم، یه وقتی حالا که زید قائم نیست من میگم زید قائم نیست، الان من بگم زید قائم نیست با اینکه اصلا حکمی نه، هیچ تفاوتی نیست، قطعا من رو حکم کردم اینجا، توجه من رو حکم کردم به اینکه زید و قیام ارتباطی با هم دیگر ندارند. اینی که ایشون میفرماد در قضایای سالب سلب الحکم، نه حکم به سلب، این از منظر فلسفی، از منظر فلسفی هیچی نیسته. لذا از منظر فلسفی اگه بخوام نگاه بکنیم اینجا نسبتی هم نیست، چون سلب میاد چیکار میکنه؟ این نسبت میخواد برداره. از منظر فلسفی یک حساب و کتاب برمیداره، از منظر منطقی وضعیت دیگه برمیداره. از منظر منطقی باید بگیم در تمام قضایا ما این چهار جز رو داریم، در تمام قضایا، موضوع، معمول، نسبت حکمیه، حالا یا ایجابی یا سلبی و حکم، از منظر منطقی هیچ گزاره از این چهار جز خالی نیستش. از منظر فلسفی است که وضعیتشون متفاوت میشه، بعضی چهار جزئی میشن، بعضی سه جزئی میشن، بعضی مثلا فرض کنید حالا مثلا سه جزئی میشن، بعضی دو جزئی میشن، حالا و تفاوتایی که در این قسمت هست، یعنی باز بحثایی در اینجا هست. خب و ان القضیه الصالبه معلفه من الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیت الایجابی و لا حکم فیها. یعنی دیگه حکم تو قضیه صالبه نیستش. لا ان فیها حکما عدمیا، نه اینکه فکر کنید حکم عدمی در اینجا هست. چرا؟ لان الحکم جعل شیئا شیئا، چون حکم یعنی جعل شیء تبدیل شیء دیگر. نگاه کنید اینجا هم جعل شیء شیئا از منظر چی؟ این منطقیه. و الا از نظر فلسفی نگاه بکنید جعل شیء هم حکمه، لازم نیست جعل شیء شیئا بشه. فقط از منظر فلسفی جعل و شیء حکمه، جعل و شیء شیئا هم حکمه. این جعل و شیء شیئا همون سطر سوم همین فصل ایجاب و شیء لشیء، نگاه منطقی بهش شده. لان الحکم جعل و شیء شیئا و سلب الحکم عدم و جعله. سلب حکم یعنی چون این جعلی صورت نگیره. لا جعل و عدمه، نه اینکه جعل عدمش بشه، جعل عدم نیست، عدم جعله. به بیان دیگر الان علامه تو این جمله میخوام بگن فرق بین موجب و سالبه چیه؟ در موجب حکم هست، در اینجا حکم نیست. نه حکم به عدم هست، توجه کرد، نه اینکه حکمی هست حکم به عدم، نه عدم الحکم. عدم الحکم رو با حکم به عدم نباید خلط بکنیم. خب والحق، این نگاه مشهور بود. اما جناب علامه میفرماد ما یک نظر خاصی در این باب داریم و اون نیستش که نسبت حکمیه را اساساً از جزء قضیه بودن میخوایم خارج بکنیم. در همه این قضایایی گفتیم هر جا نسبت حکمیه به عنوان جزء قضیه شد، ما میخوایم این نسبت حکمیه را به عنوان جزء قضیه خارج کنیم. چرا؟ چون الله میفرماد نسبت حکمیه را نفس نیاز ندارد برای اینکه قضیهش کامل بشه. نسبت حکمیه به عنوان اجزای تشکیل دهنده قضیه نیست، بلکه نسبت حکمیه نفس رو آماده می کند برای دادن حکم. حکم رو چنانچه در عبارت بعدی خواهیم خوند، حکم داره دو چهره است. از یک چهره فعل نفسه، از یک چهره داره حکایت از اتحاد اون دو شی در بیرون می کنه. از جهتی که حکم به اتحاد اون دو شی در بیرونه، از اون چهرهی که داره میگه این دوتا با هم متحدن، جزء قضیه است. اما از جهت اینکه فعل نفسه، من دارم اذعان می کنم، از این جهت رفتی به قضیه نداره، خارج از قضیه است. بحث خواهیم کرد که حکم دو جهت هست، دو جهت داره. خب نسبت حکمیه بستر را برای حکم از منظر این که فعل نفس هست داره فراهم میکنه. توجه کردید؟ این نسبت حکمیه حتی مقدمه حکم از اون جهت که جزء قضیه هست نیست، بلکه نسبت حکمیه مقدمه این هستش که نفس بتواند اجرای حکم بکنه، انشای حکم بکنه. واسه رفتی به قضیه نداره، خارج از قضیه هسته. داره نفس رو مهیا میکنند برای اینکه اجرای حکم درش صورت بگیره. لذا ما باید نسبت حکمیه را از این که جزء قضیه باشه خارج بکنه. این نگاه خاص علامه طباطبایی در این بحث. نگاه هم ولحقو، این نگاه خاص ما ولحقو ان الحاجت الى تصور نسبت الحکمیه انما یه من جهت الحکم به ما هو فعل و نفس لا به ما هو جزء القضیه. حق اینه که نیازی که انسان داره به تصور نسبت حکمیه، این تصور نسبت حکمیه هیچ فرقی با خود نسبت حکمیه نداره، این اضافه بیانیه است. فکر نکنیم نسبت حکمیه یه چیزیه، تصور نسبت حکمیه چیز دیگه است، موضوع یه چیزیه، تصور موضوع چیز دیگه است. نه، تصور موضوع همون موضوعه. خب نیازی که نفس داره به تصور حکم نسبت حکمیه همانو از جهت حکمه، از جهت این که حکم میخواد انجام بگیره. اما حکم هم داره دو جهته، به ما هو فعل و نفس، از اون جهت که حکم فعل نفسه، نه از اون جهت که حکم جزء قضیه هسته. ای ان القضیه انما هی الموضوع والمعمول والحکم، قضیه موضوع و معمول و حکمه. ولا حاجت فی تحقق القضیه به ماهی قضیه الا تصور نسبت حکمیه، هیچ حاجتی در تحقق قضیه از اونجا که قضیه است به تصور نسبت حکمیه نیست. و انما الحاجت الى تصورها لتحقق الحکم من النفس، اگر ما نیاز داریم که نسبت حکمیه رو تصور بکنیم برای اینکه از ناحیه نفس حکم صورت بپذیره. لتحقق الحکم من النفس و جعلها الموضوع هو المحمول، جعل کردن نفس موضوع را همون محمول، بگه موضوع محمول یکی است، این هم حکمه. در ادامه بحث راجع به این قسمت بحث داره و یدل علی ذلک. بعد الله میفرماید یکی از غرایم و شواهد ما که نسبت حکمیه مقدمه ی حکم هستش و جزء خود قضیه نیست، اینه که تو بعضی از قضایا ما نسبه حکمی نداریم. اون کجاست؟ در حلیه بسیطه. در حلیه بسیطه نسبت حکمی نیست. خب این نسبت حکمیه جزء قضیه باشه، از اون جهتی جزء قضیه است، خب حتما باید باشه. چطور بس اونجا نیست؟ خیلی واقعا عجیبه. چرا؟ به خاطر اینکه شما در حلیه بسیطه حکم رو پذیرفتید که اینجا الان میفهمید که نسبت حکمیه مقدمه چیه؟ صدور حکم هستش. پس چجور میشه وقتی که در قضیه بسیطه که انسان حکم صادر میکنه نسبت حکمیه لازم نیست؟ اگر میخواید نسبت حکمیه رو اونجا بردارید، باید حکم رو بردارید، در حالی که حکم اونجا قبول کردید. نگاه بفرمایید. و یدل علی ذلک، و برای این معنا دلالت میکنه که تحقق القضیه فی الحلیات البسیطه بدون نسبت الحکمیه التي تربط المحموله بالموضوع. میفرماد دلالت بر این ادعا میکنه این که قضیه در حلیه های بسیطه تحقق پیدا میکنه بدون نسبت حکمیه که بیاد، علتی نسبت حکمیه که بیاد محمول رو به موضوع رفت بدهد. خب چطور در اونجا وجود نداره؟ پس معلوم میشه قضیه به ما یه قضیه نیازمند به نسبت حکمیه. همه اینو ریشه در خلط بین نگاه منطقی و فلسفی در این بحث داره. و باشه از من کرد. السلام علیکم. از نظر منطقی هست، اما این بحثا نشون میده از فلسفی دیگه ادعای وجود ثابت هست، ثابت حقیقتا نیست. تو نگاه بکنید یادداشتتون تو مرحله دوم، ما 7 قضیه اونجا برشمردیم هر دقیقه که فقط در یکیش وجود رابط و نسبت حکمی از منظر فلسفی هست، ولی در بقیه وجود رابط و نسبت حکمی نیست و تنها از حیث منطقی است که در تمام قضایا نسبت حکمی هست. راجعه کرده؟ بحث هست. در چی؟ در حلیه مرکبه آره 4 جزئی هستن، منطقه مثلا صادقه باشه شرط باید اضافه بشه، صادقه اگه باشه یعنی اونجا توضیح داریم که قضیه موجبه مرکبه صادقه از منظر فلسفه نسبت حکمی توش موجوده که میشه 4 جزئی میشه. بله تفاوت تو منطق چرا خب اینو موجبه میدونن اون صادق میدونن دیگه. باز معنا بس عوض شد، از نظر منطق اینو میگه تو اداد صالبه، اونو میگه تو اداد موجبه. تو فلسفه بحث هست که آیا بین قضایای صالبه و موجب مدیریت محمول متفاوت هست یا نیست. تو اونجا این بحث هست، یعنی به لحاظ محکی آیا تفاوت داره یا نداره. توجه کردید؟ آیا به لحاظ محکی تفاوت داره یا نداره. چندین فصل در یکی دو تا فصل لااقل به نحو گسترده راجع به این موضوع بحث شده در اسفار.
صورت تصوری تصور اگر از معلوم کثیر باشه،
آره،
اینجا اصلا میشه که میتونه تفاوتی بین اون صورتی از معلوم کثیر هست و اون صورتی که از معلوم واحد هست تفاوتی باید باشه. مثلا بگیم یه نسبه، حالا نسبه حکمی که نمیشه،
آره تفاوت باشه ولی تاثیر تو بحث ما نداره. میدونی چرا؟ چون ما گفتیم تصور اونیه که ایجاب و سلب توش نباشه. توجه کردیم؟ بله ممکنه بگید حالا مثل علامه این کاری کرده، تصور خودش میتونه تقسیم بشه به یک تصور واحد یا تصور مرکب بشه، ولی همه تصوره از منظر تقسیم ما مشترکه.
تصور مرکب مثلا ما اشیاء مختلف میبینیم، بعد از مجموعشون این مفهوم کلی میشه. اون اندازه میشه مرکب یا اون دیگه مرکب نیست. این خب من الان
اصطلاحیه.
نه
نه، اون شما در واقع به قدر مشترکشون نگاه کردید. باید بشه یک. توجه کن. ولی زید و انسان، زید و بکر و عمرو اینها رو با هم دیگه تصور کنید. بگید اینا مثلا فرض کنید یه هیئتی هستن. توجه کردید مثلا اینجوری. چنین چیزی. حتی ممکن اینا میتونه مرکبات، تصور مرکب تو ادبیات یک معنای خاصی داره، اضافه بشه، درک و مظروف باشن، میتونه این ارتباط هایی ممکن حالت جمعی رو هم بگن تصور مرکب ممکنه، تو اشکال نداره از جهت منطقی و فلسفی مشکل نیست این کار بکنه. و اینا بیشتر برگرفته از مثلا مرکبات که میگن مرکبات ناقص، برگرفته از ادبیاته. مرکبات ناقص هم تو ادبیات شکل خاصی داره، مضاف مضاف الی صفت موصوف، مثلا ظرف و مظروف و اینجور چیزها.